أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب بالعالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين صدق الله العلي العظيم. سلامات.
کنیم یا دوستان بیان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنا من انصاره و عوانه و الزابین عنه و المسارعین الیه فی قضاء حوائجه و الممتثلین لأوامره و المحامین عنه و السابقین الی ارادته و المستشهدین بین یدیه. با عرض تبریک اعیاد ماه رجب و پیروزی انقلاب اسلامی و خیر مقدم خدمت حضار عزیزی که تو این جلسه حضور دارن، مهدویت و انقلاب اسلامی دو پدیده به هم پیوسته هستند و این تلاقی مبارک رو در این ایام در توالی دهه فجر و دهه مهدویت شاهد هستیم. نظریه پردازان غربی بر اساس مدل‌های عینی که خودشون از مدیریت تلقی و تعریف می‌کردن به این نتیجه رسیده بودند که اگر در جامعه ایران بخواد حرکتی رخ بده خارج از منافع اونها نمیتونه اتفاق بیفته. به خاطر اینکه مدیریت از نگاه اونها مدیریت حرکت کلانی در سطح انقلاب اسلامی نمیتونه خارج از دانش‌های مدرن روز باشه و از نگاه اونها انقلاب و دین چنین کارایی و پتانسیلی رو نداره که بخواد دست به ایجاد و تأسیس چنین انقلابی بزنه، مخصوصا انقلابی که بخواد از حوزه و روحانیت شکل بگیره. اما حضرت امام با حرکت کلان مدیریتی خودشون اثبات نمودن که نه تنها علم و مدل‌های اجرایی منحصر در مصطلحات تمدن غربی نیست، بلکه مدل‌های دینی اگر به درستی ادراک و به کار گرفته بشن از خروجی و محصول به مراتب گسترده‌تر و عمیق‌تری برخوردارن. هنری کسینجر، سیاستمدار، دیپلمات و مشاور ژئوپلیتیک آمریکا و مشاور ارشد کاخ سفید در خصوص حضرت امام یک بیانی دارند. ایشون می‌فرمایند که آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامه‌ریزی مواجه کرد. حالا من قطعه‌هایی از گفتار این نظریه پرداز آمریکایی را عرض می‌کنم. آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامه‌ریزی مواجه کرد. هیچ کس نمی‌توانست تصمیمات او را از پیش حدس بزند. او با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن می‌گفت و عمل می‌کرد. گویی از جای دیگر الهام می‌گرفت. دشمنی آیت الله خمینی با غرب برگرفته از تعالیم الهی او بود. او در دشمنی خود نیز خلوص نیت داشت. مشاهده میکنیم که یک نظریه پرداز آمریکایی توی تحلیلش از انقلاب اسلامی بحث‌های فرامادی و متافیزیک رو دارن مطرح میکنن و اونها هم به این نتیجه رسیدن که علت شکلگیری و تداوم انقلاب اسلامی نمیتونه علتهای مادی باشه که تو سایر انقلابهای روزی که توی دنیا اتفاق افتاد وجود داشت. توی شرح کلام ایشون حضرت امام گفتاری دارن که میتونه این نگاه رو بازتر کنه و این تلاقی مهدویت و دهه فجر رو بیش از پیش روشن کنه. کلامی که متاسفانه کمتر توسط مسئولین ما بیان میشه و کمتر تکرار شده توی مجامع علمی ما. حضرت امام میفرمایند که مسئولین ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافدا است. تا اینکه میرسن به این نقطه که باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. چه کسی است که نداند مردم عزیز ما در سختی هستند و گرانی و کمبود بر طبقه مستضعف فشار می آورد، ولی هیچ کس هم نیست که نداند پشت کردن به فرهنگ دول دنیای امروز و پای ریزی فرهنگی جدید بر مبنای اسلام در جهان فشار و سختی و شهادت و گرسنگی را به دنبال دارد. انتهای کلامشون با این گفتار تمام میشه. این روشن است که شکستن فرهنگ شرق و غرب بی شهادت میسر نیست. این دو گفتمان وقتی در کنار همدیگه قرار داده بشن این نتیجه واضح و مبرهن خواهد بود که انقلاب اسلامی ریشه مادی نداشته و همونجوری که حضرت امام هم بیان کردن غایت و مآل از انقلاب اسلامی شکل گیری مدینه ظهور بوده که حالا توی تحلیل‌های ما میتونه خیلی مورد توجه قرار بگیره. به همت پژوهشکده مهدویت آینده پژوهی در ایام مبارکه دهه فجر کرسی‌های مهدویت پژوهی به انقلاب اسلامی در حال برگزاری است که امروز در اولین کرسی با موضوع راهبرد انقلاب اسلامی در زمینه‌سازی ظهور در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حضور ملکی خواهیم بود. ایشون انشاءالله به مدت 20 دقیقه فرصت دارن جهت ارائه بس، بعد از ایشون در خدمت آقای سلیمیان به عنوان ناقد بس خواهیم بود.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. تقدیر و تشکر میکنم از بزرگوارانی که این جلسه رو برگزار کردند. همچنین تبریک میکنم، عرض میکنم ایام رو، ولادت با سعادت امام امیرالمؤمنین علیه السلام که روز گذشته 13 رجب بوده، و همچنین ایام الله دهه فجر رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. تشکر میکنم از جناب آقای رضایی که نکات ارزشمندی رو اشاره فرمودند. در این طی این 20 دقیقه‌ای که بنده خدمت شما هستم، اصل ایده و اون در واقع دال مرکزی ایده این کرسی رو خدمتون عرض میکنم. مجموع مطالبی که در این چند دقیقه به استحضار سروران ارجمند و اساتید گرامی رسانده میشه، 3 مطلب هست. مطلب اول مقدمه‌ای هست بر این بحث که کوتاه خواهد بود. مطلب دوم یه مفهوم شناسی از بحث خواهیم داشت و هم در نهایت مطلب سوم هم به یک تعدادی از راهبردهای در واقع انقلاب اسلامی در ارتباط با زمینه سازی ظهور اشاره خواهد شد که در مجموع به 4 راهبرد اشاره میشه. 1 ولایت و رهبری الهی، 2 نظام سازی و دولت سازی، 3 جامعه سازی اسلامی و 4 هم ایجاد تمدن نوین اسلامی. به این 4 راهبرد به صورت مختصر اشاره خواهد شد. خب اولین مطلب مقدمه‌ای هست خدمت شما عرض بکنم، و اون مقدمه اینه که اصولا اگر ما بخواهیم رابطه در واقع اندیشه مهدویت، آموزه مهدویت و انقلاب اسلامی رو ترسیم بکنیم، میبینیم که این انقلاب اسلامی با فرهنگ مهدویت و انتظار در واقع رابطه دوسویه دارن. یعنی هم آموزه مهدویت در شکلگیری انقلاب اسلامی تأثیر گذار بوده و در استمرار و ادامه در واقع انقلاب اسلامی تأثیر گذار بوده، و همچنین خود انقلاب اسلامی هم با ایجاد یک سری زمینه‌هایی در واقع در جهت گسترش فرهنگ مهدویت مؤثر هست. قطعا اون بحث اول که تأثیر در واقع آموزه مهدویت و ظرفیت‌های آموزه مهدویت در انقلاب اسلامی خودش یک کرسی جداگانه ای رو میطلبه. فکر میکنم یکی از کرسی هایی که قرار شد در اینجا انشاءالله در همین روزهای آتی برگزار بشه، گویا عنوانش اینه که راهبرد مهدویت در شکلگیری انقلاب اسلامی باشه، که یکی از اساتید محترم انشاءالله ارائه خواهند فرمود. من فقط به صورت خیلی خلاصه عرض بکنم در این مقدمه ما چند تا راهبرد در واقع مهدوی رو داریم که در شکلگیری انقلاب اسلامی میتونست تأثیر گذار باشه و تأثیر گذاشته. یکی بحث ظلم ستیزی و عدالت خواهی هست، دوم بحث امید آفرینی هست و سوم بحث حق طلبی. اینا راهبردهایی هستش که انقلاب اسلامی برای شکلگیری و استمرار و تداومش از آموزه مهدویت در واقع تأثیر پذیرفته، که البته بحث بنده اینجا نیست. مطلب دوم که لازمه در این نشست علمی و در این کرسی در واقع ترویجی خدمت اساتید محترم اشاره بشه، بحث مفهوم شناسی عنوانی است که راجع به اون داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. همونطور که مستحضر هستید عنوانش هست راهبرد در واقع انقلاب اسلامی در زمین سازی ظهور. اولین در واقع واژگانی که به نظرم لازم ما بهش توجه بکنیم و به مفهومش دقت داشته باشیم، بحث راهبرد هست. همونطور که استحضار دارید واژه راهبرد معادل انگلیسیش استراتژی هست. در واقع این واژه ابتداءً در عرصه نظامی مطرح شده و بعدها البته از عرصه نظامی به عرصه های اجتماعی و عرصه های چون سیاست و اقتصاد و فرهنگ و نمیدونم مملکت داری و امثال اینها کاربرد پیدا کرده. راهبرد برای راهبرد معانی مختلفی ارائه شده که حدود 3-4 تا معنا اینجا 4-5 تا معنا اشاره میشه. یک به معنای در واقع راهبرد معنای برنامه هست، یعنی یک نوع فعالیت آگاهانه هست که در واقع انگار مثلا روی نقشه ساختمان یک مهندس بخواد اجرا بکنه، یک برنامه فعالیت آگاهانه هست. راهبرد به عنوان الگو مطرح شده، یعنی یکی از معانی راهبرد الگو هست. الگویی که تأکید بر موفقیت ها و در واقع عدم تکرار شکست ها میکنه. سوم راهبرد به عنوان ترفند مطرح شده، مثلا در فیلم‌های هالیوودی معمولاً وقتی که قدرت نظامی و جاسوسی آمریکا رو مطرح می‌کنن خیلی بزرگ نمایی می‌کنن، یعنی بلوف می‌زنن. در واقع اینم میگن یکی از معانی راهبرد معنای ترفند و بلوف زدنه. معنای دیگری که برای راهبرد مطرح شده گفتن راهبرد معنای جایگاهه، یعنی جایگاه هم به عنوان یکی از معانی راهبرد مطرح شده. و در واقع آخرین نکته‌ای که در معنای راهبرد اندیشمندان و علوم اجتماعی به خصوص بهش توجه کردند، راهبرد رو به معنای نگرش معنی کردند. در هر صورت اینجا در این بحث و در این در واقع نشست منظور از راهبرد به عنوان یک برنامه و به عنوان یک الگو مطرح میشه که معمولا هم ناظر به برنامه‌های طولانی مدت هست. به هر حال ما باید ببینیم که انقلاب اسلامی در ارتباط با زمین سازی ظهور و آموزه مهدویت از چه برنامه‌های طولانی و بلند مدتی برخورداره که اینها بتونن در ارتباط با زمین سازی نقش ایفا بکنن. پس این اولین واژگان هست که لازم بود بهش توجه بشه. واژگان دومی که در این بحث لازم بهش توجه بشه، البته اساتید هستن برادران محترم، خودشان اهل تحقیق و فن مهدویت رو در واقع به خوبی میشناسن میدونن، بحث زمین سازی ظهور. خب یک بحث در راجع به خود زمین سازی هست، یکیش هم بحث ظهور هستش. اینها زمین سازی البته گفتگو هستش که آیا ما در عصر غیبت در واقع مکلف به زمین سازی هستیم یا نه، یا ظهور یک فرایندی هستش که خود به خود بایستی رخ بده و مردم هیچ تکلیفی ندارن. اون نظریه‌ای که صائب هست و جناب استاد الهی نژاد هم الحمدلله در این زمینه اثر گران سنگی رو از خودشون بر جای گذاشتن، اینه که زمین سازی در واقع یک فعل اختیاری هست و افراد میتونن، جامعه اسلامی مکلف هستن که زمینه ها و شرایط ظهور رو فراهم بکنن. زمینه ها و شرایط ظهور هم در عرصه های مختلف میتونه مطرح باشه. بنابراین ظهور هم که خب طبعا اون در واقع بله رخدادی است که عرضم به حضور شما، حضرت مهدی بنابر آموزه های همه ادیان و آموزه های اسلامی، البته همه ادیان که عرض میکنم منجی موعود رو مطرح میکنن و آموزه اسلامی مهدی موعود رو مطرح میکنه و آموزه شیعی مهدی موعود شیعی، انشاءالله در عصری که در واقع هم صلاح و مصلحت رو خدای متعال ببینه و هم این شرایط و زمینه ها در واقع تحصیل بشه، به هر حال ظهور خواهند کرد و حکومت جهانی رو در واقع برپا خواهند کرد. خب این هم دو تا واژگانی بود که، یا سه تا واژگانی بود که در ابتدای بحث لازم بود بهش اشاره بشه. و اما اصل سوال اصلی که در این کرسی در واقع در صدد پاسخ بدان هستیم این هستش که انقلاب اسلامی از چه راهبردهایی برای زمین سازی ظهور و برای ایجاد شرایط لازم برای ظهور برخوردار هست. در حقیقت ما در صدد پاسخ به این سوال هستیم. همونطور که واژه در واقع راهبرد معنی شد به برنامه‌های بلند مدت، برنامه‌هایی که یک برنامه ریزی که در واقع صورت گرفت بتونه صورت بگیره، بر این اساس در پاسخ به این سوال به مهمترین راهبردهای انقلاب اسلامی درباره زمین سازی ظهور به چهار نکته اشاره میشه. نکته اول یا راهبرد اول، تأکید انقلاب اسلامی بر ولایت و رهبری الهی در زمینه. این بحث بسیار بحث مهمیه. ما برای اینکه قبلا هم اینجا یه بحث مطرح شده بود و در واقع مقاله هم توسط این جانب نگاشته شد، برای بست ولایت مهدوی در جهان ما به یک سری عناصر در واقع و یک سری ویژگی هایی رو نیاز داریم. از جمله عناصری که لازم هست، دین الهی در قالب وحی الهی لازم هست و یکی از عناصر مهم خود بحث در واقع ولایت و امامت الهی هست که اینجا حالا اون دین الهی رو من اینجا اشاره نکردم، چون با توجه به ارتباط مستقیمی که ولایت و رهبری الهی به انقلاب اسلامی داره و انقلاب اسلامی در بر اون خیلی تاکید کرده، بر این اساس ولایت و رهبری الهی یکی از عناصری است که انقلاب اسلامی اولا بر پایه اون شکل گرفته که اصل در واقع اصل ایده ولایت فقیه در عصر غیبت، و علاوه بر اون که بر اساس ولایت فقیه شکل گرفته، در ادامه و استمرار انقلاب اسلامی خود انقلاب اسلامی هم تبیین در واقع گسترده ای از اصل ولایت الهی و رهبری الهی در زمین داشته که عرض شد در عصر غیبت ولایت در واقع نواب عام که همون اصل ولایت فقیه باشه. بنابراین یکی از راهبردهای انقلاب اسلامی در پیشبرد ایده مهدویت و در پیشبرد در واقع تبیین آموزه مهدویت به منظور زمین سازی ظهور، تاکید بر ولایت و رهبری الهی در زمین است. این نکته اول. نکته دوم که انقلاب اسلامی روی آن تاکید داره و میتونه از راهبردهای مهم برای زمین سازی ظهور به شمار آید، بحث نظام سازی و دولت سازی اسلامی. البته شاید مناسب بود نظام و دولت از هم تفکیک میشد، ولی به جهتی اینجا بنده نظام سازی و دولت سازی رو چون در هم تنیده هستن مباحثش رو با هم آوردم، ولی اگر جدا بکنیم در واقع مشکلی ایجاد نخواهد کرد. نظام سازی منظور از نظام سازی یعنی وقتی که انقلاب اسلامی اصل انقلاب شکل گرفت، همونطور که مستحضر هستید، مقام معظم رهبری هم در برخی از فرمایشاتشون بهش اشاره داشته، ما مراحلی رو داریم: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی و تمدن اسلامی. این 5 مرحله رو ما داریم. در واقع نظام سازی در حوزه‌های مختلف که انقلاب اسلامی معارفش برخواسته از آموزه دین اسلام هست، در حوزه‌های مختلف نظام اخلاقی، نظام سیاسی، نظام اجتماعی، نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و خود نظامی میتونه مطرح باشه. به انقلاب اسلامی در حقیقت این نظامات مختلف رو که به وجود آورده، اهداف اصلیش به غایت قصوی در واقع انقلاب اسلامی رسیدن به عصر ظهور و تمدن، با ایجاد تمدن اسلامی، در واقع به تعبیر بیانیه گام دوم که مقام معظم رهبری در اونجا اشاره فرمودن، اینه که به اون در واقع خورشید عظمای ولایت برسه که همون اصل ظهوره. بنابراین دومین راهبرد نظام اسلامی، یا به عبارت درست‌تر دومین راهبرد انقلاب اسلامی درباره زمین‌سازی ظهور، خود نظام‌سازی و دولت‌سازی اسلامی هستش که دیگه من از این توضیحات خیلی میگذرم، فقط به در واقع برخی از آیات هم اینجا برای این منظور اشاره شده که از منظر اسلامی در واقع باور اسلامی یک باور ایجاد دولت جهانی در واقع مد نظر کلام و سخنی که جناب آقای رضایی دبیر محترم علمی هم از مرحوم امام اشاره فرمودند ناظر به همینه. یعنی ما در تفکر در واقع اسلامی دولت‌های جغرافیایی خیلی مد نظر نیست، بلکه اون جغرافیای جهان اسلام و جغرافیای جهانی مد نظره، چنانچه از آیات قرآن هم همین مطلب استنباط و استخراج میشه. خدای متعال وقتی که میخواد این در واقع موضوع رو برای جامعه بیان بفرماید، از واژه ناس استفاده میکنه، یا مثلا برای اینکه قرآن رو بیان بکنه که کتاب همه هست، هازا بیان للناس رو آورده، یا مثلا میفرماید و ارسلناک، اشاره به پیغمبره که شما رو برای مردم فرستادیم. بنابراین این حوزه جغرافیایی مرزبندی هایی که الان ما داریم، این مد نظر نیست و ما بایستی یک در واقع دولت اسلامی و دولت جهانی اسلامی بایست شکل بگیره. این در راستای همون نظام سازیه. پس ابتدا اون نظامات مختلف در حوزه های اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی لازمه صورت بگیره و بعد از اون هم خود دولت اسلامی به هر حال از این جهت مهمه. خب این هم نکته دوم. البته همونطور که مستحضر هستید، اوج در واقع و نقطه پایانی این دولت سازی اسلامی رو ما در عصر ظهور شاهد خواهیم بود که در حقیقت هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این آیه بر اساس روایاتی که در ذیلش در واقع آمده به مهدویت در حقیقت به عصر ظهور اشاره داره که اسلام یا اون دین حق بر همه ادیان در واقع اظهار پیدا خواهد کرد و غلبه پیدا خواهد کرد. خب این که حالا آیا ادیان دیگر در اون از خواهند موند یا نه، این بحث دیگریه که جناب آقای عبدی بایستی به این سوال اشاره در واقع داشته باشند و بحث بکنن راجع به این. خب اینم نکته در واقع دوم و راهبرد دوم. راهبرد سومی که اینجا مطرح میشه و وقت بنده در حال اتمام هست، راهبرد جامعه سازی اسلامیه. یعنی یکی دیگه از راهبردهای انقلاب اسلامی علاوه بر دولت سازی و نظام سازی، جامعه سازی اسلام، همون تعبیری که باز مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم بهش اشاره فرمودن تحت عنوان جامعه پردازی اسلامی. خب اینم البته خودش در ذیل کلام پروژه‌ای که الان ما در پژوهشکده مهدویت و گروه مهدویت پژوهی داریم، اصلا بحث جامعه سازی اسلامی و نقش آموزه مهدویت در جامعه سازی اسلامی خودش یه پروژه در واقع پژوهشی و تحقیقاتی هستش که قرار شده روی این کار صورت بگیره. اینها به هر حال جامعه سازی و تشکل مؤمنان به تعبیری و به تعبیر آیات قرآن در واقع تشکل حزب الله میتونه در این حوزه خیلی مهم باشه و عرضم به حضور شما از این جهت راهبرد مهم انقلاب اسلامی اینه که جامعه اسلامی شکل بگیره، یعنی جامعه مؤمنانه در واقع تحقق پیدا بکنه. در آیات قرآن هم بر ضرورت جامعه سازی اسلامی و تشکل مؤمنان به حزب الله و اهل حق تأکید شده که اینجا به دو دسته از آیات هم تو این نوشته کوتاهی که در محضر شریف سروران ارجمند اساتید گرانقدر هستش به دو دسته آیات اشاره شده، آیاتی که پیروزی و رستگاری و فلاح و غلبه سپاه خدا رو در آینده جهان بیان فرمودن، فإن حزب الله هم الغالبون الا ان حزب الله هم المفلحون و ان جندنا لهم الغالبون و امثال این آیات. اینها بیان میکنه که در صورتی در واقع این حزب الله غلبه پیدا میکنه که خود حزب الله تشکل پیدا بکنه و تشکیل بشه و جامعه منتظر بتونه تشکل حزب الله رو به وجود بیاره. پس این راهبرد بسیار راهبرد مهمیه که انقلاب اسلامی در صدد هست که تشکل مؤمنان رو و تشکل حزب الله رو به وجود بیاره. همونطور که عرض شد واژگانشون حزب الله و جندنا و امثال اینها بیانگر این تشکل هست. نکته دوم، آیاتی دلالت دارن مبنی بر این که مؤمنان و کسانی که اهل عمل صالح باشند در زمین خلافت پیدا خواهند کرد. وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات. این آمنو مؤمنان تشکل لازم داره به اونهایی که اهل عمل صالح باشن، یه تشکل لازم داره، بنابراین اینها بایستی در جامعه پرورش پیدا بکنن. پس انقلاب اسلامی با نگاه راهبردی به مسئله مهدویت بر این باور است که جامعه سازی و تشکل مؤمنان نقش مهمی در آینده جهان داره، زیرا آینده جهان با ظهور حضرت مهدی به پیروزی مؤمنان به حزب الله در واقع رقم میخوره. این هم نکته سوم. و آخرین نکته‌ای که به عنوان راهبرد چهارم اینجا مورد اشاره میتونه واقع بشه، که البته عرض شد این دیگه نیاز به یه بحث طولانی داره و ما اینجا خب فقط به رؤوس مطالب داریم اشاره میکنیم با توجه به فرصتمون، بحث خود تمدن سازیه. یعنی همونطور که عرض شد ما یه انقلاب اسلامی داریم، یه نظام اسلامی داریم، دولت اسلامی داریم، جامعه اسلامی داریم که این در واقع مرحله پنجمش منتقل میشه به تمدن نوین اسلامی. تمدن نوین اسلامی آخرین مرحله است که انقلاب اسلامی در صدد ایجاد تمدن نوین اسلامی هستش. این هم یکی از راهبردهای انقلاب اسلامی است. طبعا با ایجاد تمدن نوین اسلامی در واقع زمینهای گسترش فرهنگ ناب اسلامی به صورت عموم و گسترش فرهنگ ناب مهدویت به صورت خاص در دنیا فراهمتر خواهد شد. بر همین اساس با توجه به اینکه انقلاب اسلامی با زبان فارسی در واقع در این مملکت شکل گرفته، ما می‌بینیم در تأکیدات مقام معظم رهبری اینه که زبان فارسی گسترش پیدا بکنه. حتی در دیدار اخیرشون با صنعتگران فرمودن شما اینو که می‌نویسید ساخت ایران اینو به زبان فارسی بنویسید. اینا در واقع یه جوری داره تبیین میکنه به اون آینده رو داره بیان میکنه که ما اون تمدن باید ایجاد بشه. اون تمدن وقتی که ایجاد شد طبعا زمینه‌های ظهور رو میتونه فراهم بکنه. بنابراین این که باید ببینیم که چگونه میتوان با ایجاد تمدن نوین اسلامی زمینه‌ها رو فراهم برای ظهور فراهم بکنیم، در پاسخ باید به این نکته توجه بکنیم که یکی از راهکارهای مهم تمدن نوین اسلامی بست ولایت مهدوی در جهانه و با بست ولایت مهدوی در جهان زمینه‌های ظهور انشاءالله فراهمتر خواهد شد. عذرخواهی میکنم از تصحیحی که داده شد، 5 دقیقه من اضافه صحبت کردم، ببخشید. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم. از حجت الاسلام و المسلمین ملک کمال تشکر رو داریم. صحبتایی که ایشون فرمودن اگر بخواد جنبندی بشه در 3 راهبرد کلی میشه جنبندی کرد. 4 راهبرد به یک منظری. ایشون ابتدا به رابطه به معانی که توی این تحقیق به کار برده شده و جزء کلیدواژه‌های اصلی تحقیق محسوب میشه اشاره فرمودند که بسای راهبرد و معانی راهبرد بود. بعد از اون به چیستی فعل زمین سازی پرداختن که آیا اختیاری است یا غیر اختیاری است، و پس از اون سراغ راهبردهای انقلاب اسلامی رفتن که حالا از 1-4 راهبرد و از 1-5 راهبرد نقش ولایت و رهبری الهی در حدوث انقلاب اسلامی و استمرارش، بس ایجاد نظام سازی، دولت سازی، جامعه سازی و برپایه تمدن نوین اسلامی رو مطرح کردن. در خدمت آقای سلیمیان هستیم به مدت انشاءالله 15 دقیقه، اگر تحفظ بر وقت بشه ممنون میشیم ازشون. که دوستان دیگه اگر نکته نظری دارن بفرماین و آقای ملکی در انتهای بحث یه جنبندی کلی از مباحث شما امید خدا ارائه بدن. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک توعا و تمتعه فیها طویلا. بنده هم تبریک عرض میکنم مناسبت های گذشته به ویژه ولادت با سعادت حضرت امیر علیه الصلاه و السلام رو و همچنین مناسبت های پیش رو و ایام دهه فجر را هم تبریک عرض میکنم. تشکر میکنم از همه بزرگواران عزیزه به ویژه ارائه دهنده محترم که انشاءالله قدمی و بخشی باشه از آنچه که میتواند در خدمت مباحث مهدویت صورت گرفته باشه. خب عنوان بحث راهبردهای یا راهبرد انقلاب اسلامی در زمین سازی ظهور هست. عنوان خیلی خوبی هست و قطعا میتواند بررسی های در این زمینه کمک کنه که ما افقهای روشنی رو در نگاه علاقمندان قرار بدیم. حالا آنچه که بنده عرض میکنم شاید اسمش رو خیلی نقد هم نشود گذاشت، اما به هر جهت ابهام هایی هست که جناب ملکی بهش توجه کنن قطعا کارشون قابل استفاده تر خواهد بود انشاءالله. نکته اول بحث زمین سازی ظهور هست که خب بخش محوری ارائه جناب استاد ملکی هست. من نمیخوام وارد اون چالش طرفین دعوا بشم که عده زمین سازی رو قبول دارن عده قبول ندارن عده، اما میخوام به این نکته اشاره بکنم که در بحث زمین سازی ضمن اینکه کلیت زمین سازی را ما میتوانیم بر اساس عقل بر اساس آیات قرآن و روایات بپذیریم و اینکه هر امری اصلا بداهت داره هر امری نیازمند بسترها و زمینه ها هست، اما اینکه ما بتوانیم خودمون را مأمور به زمین سازی بر اساس یک مستند روایی قطعی بدانیم محل تأمل هست. یعنی حداقلش بنده سراغ ندارم که امام معصوم صراحتن اومده باشه فرموده باشه که شما برای ظهور زمین سازی کنید. بله بحث آمادگی رو داریم، بله اینکه آماده باشن، اما اینکه این آمادگی منجر به اون اتفاق خواهد شد که اسمش رو زمین سازی بذاریم خیلی روشن نیست. نوشته بنده داشتم در شماره 60 مجله انتظار موعود تحت عنوان بررسی و نقد روایت یبتعون للمهدی که اونجا بحث مفصلی شده، نمیخوام به اون بپردازم که اساسا این روایت پذیرفته ای نیست و اشکالات عدیده ای همه جهت متن همه جهت محتوا و خواستگاه روایت که بحث منابع اهل سنت هست اونجا اگر نیاز بود که ملاحظه میفرمایید و به نظر میرسد اگر روایتی از این بهتر در توصیه به توطین برای ظهور حضرت مهدی و تمهید برای ظهور حضرت مهدی بود قطعا استفاده میکردن. امروز ما شاهد هستیم کسان فراوانی و مؤسسات مراکزی هستند که خیلی بر این تاکید میکنن و برش اهتمام دارن و حتی بعضی از بزرگان بحث مهدویت به استناد به برداشت از این سخن بحث های مفصلی رو با مشتقات تمهید ممهدون و مانند این مطرح میکنند که به نظر میرسه اگر چنانچه نتوانیم به استناد فرمایش معصوم بحثمون رو پی بگیریم استحسانی بیش نخواهد بود. این شماره 60 انتظار موعود و خب من منتظر بودم که بالاخره گاهی آدم انتظار بدی هم نیست که یه نکته نوشته جایی مطرح میکنه کسانی در مقام نقد یا پاسخ بر بیان. متاسفانه در این 4 سال گذشته هیچ کسی این رو در واقع خورده برش نگرفت، حالا یا ارزشش رو نداشته ببینن یا اینکه دیدن و واقعا نکته‌ای درش نبوده. به هر جهت ما به استناد اینها اگر بخوایم بحث زمینه سازی رو در واقع درست کنیم، خب نیازمنده به یک بحث‌های دیگری داریم. از جمله نکته‌های دیگری که به بحث زمینه سازی اشاره می‌کنن، البته به اون روایت نه فقط بحث زمینه سازی که بحث عقب و جلو انداختن ظهور رو مستند می‌کنن، اون سخن مشهور و معروفی هست که خداوند تبارک و تعالی قوم بنی اسرائیل رو به 400 سال مؤاخذ کرد و وعده در واقع عقاب داد، بعد اونجا اینها زجه کردن و گریه کردن و امثال اینها و نهایتاً این خیلی کم شد. حالا من سریع چون وقتم خیلی کم هست به ترجمه این سخن بسنده میکنم. اونجا نسبت داده شده به امام صادق علیه السلام که خداوند به ابراهیم وحی کرد که به زودی فرزندی برایت به دنیا می آید، آن را به ساره گفت. حالا حضرت ابراهیم به ساره گفت، وی گفت من با این کهنسالی بچه می زایم. خداوند به ابراهیم وحی فرستاد که ساره به زودی بچه دار می شود، اما چون در سخنم تردید نمود، خانم ساره تردید در فرمایش پروردگار نموده، نوادگانش 400 سال به سختی دچار خواهند شد. خب امام صادق پس هنگامی که فرمود، پس هنگامی که فشارها و شکنجه ها بر بنی اسرائیل طول کشید، 40 روز به درگاه خداوند زجه و ناله کردند. خداوند به موسی و هارون وحی فرمود که آنها را از فرعون خلاص نمایند، پس 170 سال از آنها برداشت. حالا نسبت میدن همچنین شما اگر انجام دهید هر آینه خداوند بر ما فرج خواهد کرد، ولی اگر چنین نباشد البته هم تا آخرین مرحله را طی خواهد کرد. این درسته، این روایت مشخصا در مقام بحث زمینه سازی نیست، ولی گاهی از امثال این سخنان بهره برده می شود و در واقع به اثبات بحث زمینه سازی حالا یا احیانا کاری بکنیم که اون زمان مقدر در واقع تعجیل درش بشه. عمدتا تمرکز میره روی بحث بدا که آره اگر ما زمینه سازی کنیم، اگر مهیا کنیم امکانات رو، اگر مقدر یک زمان فاصله داری بوده این جلو میفته، که باز در رابطه با ارتباط بدا با ظهور حضرت مهدی در سه عرصه زمان بدا، زمان ظهور، خود ظهور و نشانه های حتمی ظهور یه نوشته‌ای بنده انجام دادم، باز اونم انتظار داشتم که نقد بشه ولی متاسفانه نشد. در اونجا به این نتیجه رسیدم، ولی ممکنه نتیجه درستی هم نبوده باشه، این که اساساً بدا نه در اصل ظهور، نه در زمان ظهور و نه در نشانه های حتمی ظهور در هیچ کدام راه نداره. من در رابطه با این روایت نمیخوام توضیح بدم که حالا این محور استغاثیون شده، کسانی که میگن ما بایستی استغاثه کنیم تا حضرت مهدی در واقع از پرده غیبت بیرون بیاد، این که این روایت نخستین بار در تفسیر عیاشی اومد، بعد از 700 سال در تفسیر صافی اومد بدون اینکه هیچ یک از بزرگان ما به این سخن اشاره بکنن. در سند روایت به هیچ وجه برخی از رجال سند قابل قبول نیستن و اینها جزء کسانی هستند که در واقع در کتابهای رجالی به شدت مذمت شدن و به هر جهت سند خوبی هم نداره. حالا من این رو فقط من با نمونه آوردم، سه صفحه من توی پدیده وضع و تحریف این رو تحقیق کردم، از بعضی از اساتید هم مشورت گرفتم، اونها هم نظرشون این بود که این روایت اعتبار لازم رو نداره. بنابراین میخوام محور عرضم رو توی این فراز اینگونه عرض کنم که ما در رابطه با زمینه سازی مکلف به زمینه سازی نیستیم، و بلکه برعکس در برخی از روایات گفته شده شما مکلف به انجام تکالیف متناسب دوران غیبت هستید. ای بسا شما هزار سال بعد از شما ظهور اتفاق بیفته، این که گره بزنید کارهاتون رو به این که الا و لابد حتما حضرت مهدی میاد، به نظرم میرسه حداقل آسیبش این هست که یه عده‌ای پس از اعلام ما و در واقع نکته‌هایی که ما میگیم اینها سرخورده میشن و آثار خوبی نداره. روایات قابل توجهی داریم، شما به ولایت ما ایمان بیارید، منتظر واقعی باشید، لا یضرکم تقدم هذا الامر ام تأخر، یا تقدم هذا الامر ام تأخر، ما این رو داریم. بنابراین من میخوام اینو عرض بکنم که راهبرد انقلاب اسلامی در زمینه سازی ظهور که عنوان بحث هست، باید این زمین سازی رو تکلیفش رو روشن کنیم که آیا مأمور نه، یه وقت شما میگید ما مکلف نیستیم ولی به حسب علاقمندی که امید داریم این انقلاب منجر به حکومت عدل جهانی بشه بایستی کارهایی رو بکنیم. این دوتا هست، یعنی این که شما به ظرف قاطع بگید الا ولابد این راهبردها مؤثر در زمین سازی هست و زمین سازی حضرت رو ناگزیر از ظهور میکنه، فکر میکنم کار بحث سختی هست. و به ویژه این که بالاخره شما ببینید ما 80 میلیون شیعه اگر در کشور جمهوری اسلامی باشیم 1% جمعیت کل کره زمین هستیم. تازه از این 80 میلیون چقدرشون مهدویت رو قبول دارن، علاقمندن اینها، یعنی از همون 1% هم شما باز بایستی کسرش رو کم بکنید. در حالی که ما به ظرف قاطع می توانیم بگیم قیام و حکومت جهانی حضرت مهدی مشخصا برای کل کره زمین هست و این که مصادره کنیم که من گاهی اظهار نگرانی می کنم، میگم با قرائت ها و خوانش هایی که ما از مهدویت ارائه میدیم به نظر میرسه مهدویت رو ما مصادره می کنیم برای خودمون و ظرفیت های فرامذهبی و فرادینیش رو در واقع یه جوری محصور می کنیم. یعنی اگر ما مصمم بودیم که بگیم راهبرد، بعدم راهبرد رو تعریف کنیم، در واقع اومدیم مهدویت رو در چارچوب یک نگاه محصوری قرار دادیم که تهش 0.5% از جمعیت کره زمین خواهد بود، 1% از جمعیت کره زمین خواهد بود. بنابراین اصرار بر این که ما مکلف به تکالیفی هستیم که البته میتواند بخشی از این تکالیف اگر چنانچه ظهور و قیام در نزدیکای ما صورت بگیره در راستای زمینه و بستر برای اون اتفاق باشه، اما اگر نیفتاد، آقا در دوره های گذشته، صده های گذشته ما نمونه هایی رو داشتیم، کسانی مصر به این بودن که بعضی از اتفاق ها اینها دقیقا همین راه برد و همین مشی رو در نظر داشتن و به نتیجه نرسیدن و گاهی موجب آسیب هایی هم شده. این راهبردهایی که مطرح شد که 4 راهبرد برش تأکید هم شد، ولایت و رهبری، نظام سازی، جامعه سازی، تمدن سازی، اینا فارغ از مهدویت هم میتونه انجام بشه. یعنی ما با قید اسلامی و حداقل با احتمال اینکه تا 1000 سال دیگر هم ظهور اتفاق نخواهد افتاد میتونیم این راهبرد رو در راستای تحقق همه اینها در رابطه با بحث اسلامی منهای مهدویت معنا بکنیم. یعنی اگر شما اومدید گفتید تاکید بر ولایت و رهبری، بله ولایت و رهبری بر اساس تاکیدات حضرات معصومین نسبت به متابعت از در واقع بزرگان دین، محدثان و مراجع و امثال اینها. نظام سازی و دولت سازی فارغ از مهدویت. من میخوام بگم این در کجای در راستای زمین سازی است مشخصاً. ما الان اتفاقا من میخوام بگم ما مکلف به این هستیم که علی فرضی که چند صد سال دیگه ظهور اتفاق نیفتاد نیاز واقعی انسانها رو تأمین کنیم و خب این خودش نیازمنده به نیازسازی و نظامسازی و دولتسازی هست، جامعه سازی اسلامی و تمدن سازی. نقطه عظیمت بحث من این هست که همه این راهبردها میتواند فارغ از بحث مهدویت به عنوان یک مشی اسلامی با بیان احتمال این که ما به هیچ وجه در نزدیکای ظهور نیستیم. البته این به معنای این نیست که ما امید به ظهور هم نداریم، قطعا امیدوار هستیم و از خداوند میخواهیم، اما من میخوام اینو عرض کنم که اگر فرض بر این باشه، فرض محالی هم نیست، فرض بر این باشه که ما همونطوری که قریب 1200 سال رو پشت سر گذاشتیم ممکنه 1000 سال دیگر هم پیش رو داشته باشیم. بنابراین این که ما در واقع این رو گره بزنیم و یه جوری مثلا تعریف بکنیم که الا و لابد این گونه هست، ای بسا این اتفاق نیفته کسانی 50 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال دیگه اینها رو بشنوند از ما و بخوانند، همون نگاهی رو ما خواهیم داشت که کسانی در دوران صفویه مثلا طرحهای این چنینی، بحثای این چنینی رو مطرح می‌کردند. من عذرخواهی می‌کنم، صرفا اینها نقاط ابهامی بود که ممکن هست برای یک کسی که ایده حضرت عالی رو میشنوه به ذهنش برسه، البته ممکنه بعضی از اینها هم وارد نباشه و در واقع سخن پذیرفته‌ای نباشه. مجدد تشکر میکنم از اینکه بالاخره ورود در این بحث ها میتونه ولو به حداقل ممکن این بحث ها رو پیش ببره. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم، دست شما در نکنه. مجموع نکاتی که استاد سلیمیان فرمودن میشه در این امهات قرار داد. ایشون قائل شدن که در زمینه زمین سازی ظهور یک نوع بداهت وجود داره، اما بیانی صریح در مورد زمین سازی ظهور در روایات نداریم و برداشتایی که در این زمینه شده بود رو نقد کردم. نگاه ایشون بر این نکته تاکید داشت که ما مکلف زمین سازی نیستیم، پس باید تکلیف زمین سازی را در ظهور مشخص کنیم. اگر بحث ما مترتب بر زمین سازی، اولا باید این قید زمین سازی مشخص بشه. اما این اعتقادم بیان کردن که میشه مراحل چندگانه ای رو که در بالا بیان شده بود و رهبری تاکید داشتن رو فارغ از بحث مهدویت اجرا نمود. اگر دوستان نکته ای دارن بفرمان تا انتهای بحث، انشاءالله 10 دقیقه که در پایان بحث هست در خدمت آقای ملکی باشیم برای جنبندی بحث.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. این ایام را تبریک عرض میکنم خدمت عزیز گرامی، دوستان عزیز و دهه فجر را انشاءالله بر دوستان شاد باش و مبارک باش عرض میکنم. انشاءالله که رهروان واقعی ائمه اطهار و انشاءالله رهروان واقعی حضرت امام و مقام معظم رهبری باشه. نکات قابل استفاده جناب قایم ملکی بزرگوار فرمودن، جدا بحث خوبی بود، استفاده کردیم. جناب سلیمیان که الحمدلله نکات را دقیق و عالمانه فرمودن، اونم قابل استفاده بود. تشکر میکنم از نکات عمیق و دقیقی که دوستان بزرگوار فرمودن و قابل اغتنام و قابل توجه. من ابتدا یه نکته عرض بکنم، بعد دو نکته هم در ذیلش میخوام اضافه کنم. ابتدا بحث راهبردی را که جناب آقای ملکی بزرگوار فرمودن خوب بحث اون چارچوب مفهومی و در واقع بحث مفهومی رو خوب اشاره کردن که راهبرد چیه، چه مفهومی داره، معانی مختلفی ازش شده. خب راهبرد، من حالا میخوام خورده تکمیلش کنم فقط. راهبرد در برابر کاربرد، راهبردی کاربردی، راهبردی همیشه در واقع نگاهی درش نگاه بلند مدت نهفته هست و برنامه محور است. کاربردی و کاربرد نگاه کوتاه مدت درش نهفته است و مسئله محور است. اون برنامه محور است، این مسئله محور. اون بلند مدت است، این کوتاه مدت. تفاوت دیگری میگن که جناب آقای ملکی فرمودن، من به عنوان تکمیله بس عرض کردم. اما بحث راهبردها خوب بود، شد 4 تا راهبرد جناب آقای ملکی ارائه دنده عزیز اشاره کردن. من چند تا راهبرد دیگه میخوام کنارش بیارم که انشالله. یکی از راهبردهای مهم در واقع انقلاب اسلامی در واقع اون ترویج فرهنگ مهدویت و انتظاره. یکی از راهبردش همینه. یعنی حالا وقتی ما میگیم که اندیشه مهدویت عقبه تئوری که انقلاب اسلامیه، یعنی به یک نوی بین انقلاب اسلامی و مهدویت یک تعامل دو سویه وجود داره. بعضی جاها اندیشه مهدویت میاد بسترسازی میکنه برای انقلاب اسلامی و در نگاه دیگه سوی دیگه انقلاب اسلامی میاد راه برد در واقع تثبیت اندیشه مهدویت میکنه. راهبرد انقلاب اسلامی 4 تا را آقای ملکی بزرگوار فرمودن. راهبرد دیگه ترویج فرهنگ مهدویت، راهبرد دیگه بحث معرفت افزایی مردم نسبت به اندیشه مهدویت در انقلاب اسلامی و موارد دیگه. این بحث راهبرد و موارد مصداقی راهبرد. اما بحث جالبی که جناب آقای سلیمیان بزرگوار فرمودن بحث زمین سازی، که آقای ملکی هم فرمودن که زمین سازی چیه، نگاه غالب چیه؟ به نظر میاد ما در بحث زمین سازی یه مقدار تنقیحه، حالا بگیم منات نشده، خوب واضح نشده. زمین سازی به این معنا نیست که ما اینا میپرسیم آیا ما وقتی که دست به زمین سازی میزنیم آیا واقعا فعل ما، اعمال ما تأثیر دارد یا نه؟ اگر بگیر تأثیر ندارد که یسآوریه، من کار انجام بدم هیچ تأثیر نداشته باشه، این که همین اول در واقع اون چی بگم خمودی و یأس و ناامیدی میاره. آقا شما کار انجام بدید انجام ندید یه چیزی در زمان خودش رخ میده، فعل شما، اعمال شما، کردار شما هیچ تأثیری ندارد. این که من میخوام چه برای چی کار انجام بدم؟ پس اصل این که فعل ما، افعال ما در زمان ظهور تأثیر دارد را باید بپذیریم تا کار ما امید آور بشه، کار ما در واقع به یک نوی یس آوری نداشته باشه. حالا چطور تأثیر داره داریم بس میکنیم. اصل تأثیر داشتن که باید مسلم باشه، مسلماً تأثیر داره. حالا چطور تأثیر داره؟ خب اینم بر اصلا هیچ روایتی هم نداشته باشیم. فرمایش حضرت امام در مورد بحث در واقع نظریه ولایت فقیه و سرپرستی جامعه برای ولی فقیه میگه هیچ روایتی هم نداشته باشیم. آنقدر بدیه که شما تصور کنی موضوع محمول را به طور قهری به نتیجه پی میبری، اصلا هیچ روایتی نداشته باشی. ما اصلا در اینجا هیچ روایتی نداشته باشیم. مقدار جزء مسلمات در واقع دین ماست که اصلا اعمال و کردار ما تأثیر گذاره بر اساس آیات و روایت. لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا، جزء مسلمات قرآنیه. اگر انسان مؤمن اعمال خوبی داشته باشه، تقوا داشته باشه، لفتحنا برکات و سماوات و علیهم. آره آیه بله. یعنی اگر انسان مؤمن کار خوب انجام بده تأثیر داره، ما اینا که میپذیریم. خب اما تأثیر داشتن چقدره؟ اینجا جای بحثه. آیا ما میگیم تأثیر داره یعنی بگیم که مثلا من اگر جامعه اگر این مقدار کارهای خوب رو انجام بدن و به آمادگی برسن 10 سال ظهور جلو میافته؟ اینو هیچ که نگفته. اگر اینو بگیم چی؟ در واقع کذب الوقاتون شامل حال ما میشه. ما زمان که تعیین نمی کنیم. ما میگیم آقا تأثیر داره، اعمال ما در ظهور تأثیر داره. حالا چقدر تأثیر داره ما نمیدونیم، اما اصل این قضیه که تأثیر دارد را میدونیم. چقدر تأثیر دارد تعیین زمان میشه، ما نمیدونیم واقعا. میدونیم که خلاصه اگر ما انسان خوبی باشیم، اعمال خوبی داشته باشیم، خداوند لطف میکنه، غیبت را بر ما میبرد، از بین میبرد، ظهور را به ما هدیه میدهد. این مقدار میدونیم، چقدر را ما هیچ وقت نمیدونیم. این نکته ای که من عرض میکنم در راستای فرمایش بزرگان ماست، از خودمون که نمیگیم. شیخ مفید همینا میگه، سید مرتضی همینا میگه، شیخ طوسی همینا میگه، حضرت امام همینا میگه، حضرت آقا همینا میگه. همه میگن آقا مردم برن زمین سازی بکنن، ما منتظر طلوع خورشید ولایت هستیم. ما اگر زمین سازی بگیم، شما برید اصلا بحث این که برید زمین سازی بکنید، در این زمین سازی بکنید تأثیر نهفته است. اصلا نگن ها تأثیر دارد یا ندارد. این که امر میشیم بریم زمین سازی بکنیم، اولا تکلیف درش خوابیده، دوما تأثیر درش خوابیده. این جزء فرمایشات بزرگان ماست. مثلا شیخ طوسی میگه، استاد ما سید مرتضی و استاد ما شیخ مفید در مورد ظهور فرمودن بله، در واقع شکلگیری ظهور متفرع بر 3 فعل و 3 اراده هست: اراده خدا، اراده امام، اراده بشر. الان چرا نداریم؟ به خاطر اینکه چی؟
ما اراده بشر که همون آمادگی باشه چرا ظهور نداریم؟ چون که اراده بشر شکل نگرفته. اراده بشر چیه؟ آمادگی بشره. اگر آمادگی باشه فیض خدا دریغ داشته میشه؟ هیچ وقت نه. ما هیچ وقت تعیین نمی کنیم چقدر. اینجا بر ما ایراد بگیرن آقا شما دارید تعیین زمان میکنید. نکته بعدی، اگر ما ایراد میگیریم به دوره پادشاهان صفوی، دوره علامه مجلسی که دو سه مورد علامه مجلسی میاد بحث میکنه که بله این حکومت فلان، اونجا تعیین مصداق شده. ایراد بر تعیین مصداقه، نه بحث علمی. آیا تاثیر دارد؟ بله. چقدر تاثیر دارد نمیدونیم. رو مصداق هم نمیریم هیچ وقت. آقا حکومت اسلامی ما این زمینه سازی میکند؟ بله. آیا ظهور در همین حکومت رخ میداد؟ نه نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. اما اصل این که اینا همه به یک نوی زمینه سازی است و زمینه سازی تأثیر دارد سلمه، اما چقدر تأثیر دارد، چقدر جلو میندازد، اینا ما چی؟ هیچ وقت تعیین نمی کنیم. اگر تعیین بکنیم به یک نوی اون کذب الوقاتون شامل حال ما می شود. من عذرخواهی می کنم، استفاده کردم جدا مطالب خوبی رو.
خیلی ممنونم از استاد الهیان، متشکر. دوستانی که در فضای مجازی در خدمتشون هستیم اگر نکته‌ای دارن میتونن بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
صدا رو دارید آقای رضایی عزیز؟
بله بله بفرمایید.
عرض ادب و درود دارم خدمت همه سروران عزیز حاضر در جلسه. واقعا استفاده بردیم از بحث‌های خوب دوستان و انشالله منم یکی دو نکته روش شناسی میخوام عرض بکنم. اولا تشکر میکنم از مجاهی سلیمن، مجاهی الهی نجات که بحث خوبی مطرح کردن. منم از جناب مجاهی سلیمن تقاضا میکنم که دیگه تکلیف این نوع بحث ها رو یک بار مشخص بکنیم. کاملا با دیدگاه های آقای دکتر الهی نجات موافق هستم من، و انشالله تو جلسات هم سعی کنیم یک محور ثابتی داشته باشیم و بر اساس همون بریم جلو. ما بالاخره معتقدیم چه از نظر عقلی چه از نظر سیاسی چه از نظر فرهنگی، به هر حال اشکال مختلفی زمین سازی میتونه مؤثر باشه، میتونه فایده داشته باشه، میتونه به عنوان یک تکلیف تاریخی برای ما گیرم هزار سال دیگه هم ظهور اتفاق نیفته. ما وظیفه خودمون و تکلیف خودمون رو در حد توانمون، در حد مقدورمون نسبت به نزدیک کردن زمینه‌های ظهور امام زمان به هر انجام دادیم و بهش پایبند شدیم. من بحث روش شناسی دارم، اونم در مورد تدوین راه برده. میخوام سه تا نکته عرض بکنم. ببینید، تدوین راه برد و ارائه راه برد صرفا بر اساس یک مقاله یا اینکه من بشینم یک بحث توصیفی تحلیلی داشته باشم و بعد بیام یک سری پیشنهادها رو به اسم راه برد ارائه بدهم، این کار از نظر روش شناسی درست نیست. به هر حال اگر از نظر مدیریتی به بحث راه برد نگاه بکنیم، ما حداقل 11 تا مکتب راه برد نویسی داریم. یعنی حداقل ما باید به روش های تدوین راه برد پایبند باشیم. مثلا اگه بخوایم از این به اصطلاح مکاتب راه برد نویسی یاد کنیم، میتونیم به مکتب طراحی، مکتب برنامه ریزی، مکتب شناختی، مکتب یادگیری، مکتب قدرت، مکتب محیطی، مکتب موقعیت یابی و امثال اینا. شخصی که میخواد تدوین راه برد بکنه میگه که من تو کدوم مکتب و بر اساس کدوم مکتب مدیریتی میخوام راه برد ارائه بدم، و بعد بر اساس روش ها و اصول اون مکتب راه برد ارائه بدم. این یه نکته. نکته دوم این هستش که گیرم ما راه برد بخواهیم به عنوان راهکار ارائه بدهیم، قبل از راهکار دو تا سه تا مسیر قبلی وجود داره. این غیر از این مکاتب مدیریتی است که ما حالا تحت عنوان جنگل استراتژی ازش به اصطلاح یاد شده است. ما میگیم شما اولا به ما بگید که مشکل اینجا چیه؟ شما آیا مسائل رو رصد کردید؟ خب باشه، مسائل رو رصد کن، بعد براش سیاست ارائه بده. ما بحث زمینه سازی ظهور، اونم در سطح کلان، در سطح جهانی، اونم در سطح وسیع، نیازمند سیاست است. وقتی که سیاست ها مشخص شد، اونم بر اساس مسائل، میگیم ذیل حل سیاست چند تا راه برد میتونیم ارائه بدیم. پس جامعه سازی، نظام سازی، اینا راه برد نیستن، حتی سیاست هم نیستن، یا نشه راهن، اصطلاحا بهش میگیم دکترین هستن. وقتی که دکترین مشخص شد، مسائل مشخص شد، سیاست ها مشخص شد، ذیل هر سیاست ما راهبرد ارائه میدهیم. به هر حال ممنونم که بحث خیلی خوبی ارائه شد. دوستانم که میخواییم بحث ها رو ارائه بدیم باید پایبند این نوع روششناسی ها بدیم که اگر راهبردم ارائه بدیم بتونه انشالله مؤثر و قابل استفاده در همه محافل علمی باشه. ممنون از همه بزرگواران. ببخشید.
خیلی ممنونم از استاد کارگر عزیز. من اجازه میخوام برای
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیر و تشکر، نکته اول این که در مورد زمین سازی اساتید همه به درجه سواء رسیدیم دیگه، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم هستش. به همین خاطر این نگاه رو، اگرچه بنده موافق استاد الهی نژاد هستم این نگاه رو، اما ایرادی نداره جناب استاد سلیمیان تأکیدی بر این مطلب داشته باشن. نکته دومی هست، به هر حال این محل بحث بوده، در پژوهشگاه هم گفتگوهایی صورت گرفت. نکته دوم فقط یک اشاره‌ای هستش، اگه استاد ملکی اینو احیاناً اگر بنده اشتباه فهمیدم تصحیح بکنن یا توضیحی اگر دارن. تمدن نوین اسلامی رو از اطلاعی فهمودید که مثلا با زبان فارسی و بعد تاکید مقام معظم رهبری روی قصه زبان فارسی، من فکر می‌کنم تاکید آقا در گسترش زبان فارسی برای خود مقوله‌هایی است که در کشورهای فارس زبان و یا که به عنوان یه نقطه مشترک برای ما پیاده بشه، و یا اینکه مثلا در بعضی از محصولاتی که نوآوریش و تأسیساً متعلق به ایرانیان هست. اما در بحث تمدن نوین اسلامی، چون جغرافیای فراتری رو از امت اسلام مد نظر هست، به گمانم بر این هست که زبان اسلام در اینجا زبان قرآنه، یعنی اصلا تاکید آقا روی زبان عربیه. به همین خاطر اون خطبه‌ای هم که در نماز جمعه با زبان عربی خوندن خیلی تأثیر ویژه‌ای در بحث امت اسلام داشت. اگر مراد شما این بوده که این تمدن نوین اسلامی مد نظر رهبری باید با زبان فارسی مثلا کتاب‌ها، گویش‌ها، بحث‌ها، نشست‌ها ترویج پیدا بکنه، فکر می‌کنم این فرمایش کاملی نباشه. و نکته پایانی، چون ممکنه روز چهارشنبه وقتی خود ما هم می‌خوایم بحث راهبرد رو ارائه بکنیم جناب استاد کارگر این اشکال رو مطرح بکنن، اشکال استاد کارگر از یک منظری وارده، ولی به گمانم به فرمایش و این جلسه جناب استاد ملکی وارد نباشه، به دلیل اینکه ما به دنبال راهبرد سازی برای انقلاب اسلامی نیستیم که بیایم از مکاتب استفاده بکنیم، از اینکه مثلا چه نگرش هایی رو میخوایم مد نظر بگیریم، چه رصدهای قبلی وجود داشته. ما میخوایم بگیم که انقلاب اسلامی ایران در بیان بنیانگذارانش و رهبر معظم انقلاب امروز دارند یک راهبردی رو دنبال میکنن، به همین خاطر استناد به فرمایشات رهبری هست. حالا اینکه این آقایون بزرگواران رصد کردن نکردن، به مکاتب نگاه کردن نکردن، دیگه اون کار بعدی هستش. به همین خاطر وظیفه بنده که اینجا میخوام ارائه کننده بشم، این اشکال شاید وارد نباشه و ما در واقع داریم کشف میکنیم، نه اینکه بخوایم تأسیس بکنیم تا اینکه مکاتب رو هم حتما مد نظر بگیریم.
نه، عرض کردم اسمشون راهبرد نیست دیگه، میشه نقشه راه نهایتا بگیم، یه دکترین ارائه دادن، یه توصیه های راهکارگونه ارائه دادن.
دقیقا همینجور که استاد ملکی فرمودن، یا البته خود مرحوم مؤلف تشریف دادن و انشاءالله توضیح کامل رو میدن. ممنون از اساتید.
خیلی ممنونم در خدمت استاد ملکی.
ببخشید خیلی استفاده کردیم، واقعا نکات خوبی رو فرمودید. انشالله ارزم به حضور خود، همونطور که استحضار دارید این اولین جلسه هست در راستای در واقع نقش مهدویت و آموزه مهدویت در شکل گیری و در استمرار و تداوم انقلاب اسلامی، چون در دهه فجر، دهه مبارک فجر هستیم. از این جهت خب بحث ها مغتنم هست. نکات قابل توجه رو عزیزان فرمودن. من نکته ای که جناب استاد کارگر فرمودن از اونجا شروع کنم. همونطور که ایشون هم فرمودن در همون کتاب جنگل استراتژی حدود 5 تا معنا برای راهبرد شده که من در ابتدای عرایزم خیلی کلی اشاره کردم. یکی از معانی که اونجا مطرح شده، راهبرد رو به عنوان برنامه میگه. برنامه یکی از معانی راهبرده. بنابراین این که میفرمایید تو بحث‌های مدیریتی و امثال اینا، خب اون درسته. تو این رو در واقع میشه اون مواردی که اینجا برشمرده شده بود، موارد چهارگانه رو به عنوان یک برنامه طولانی مدت و بلند مدت، به تعبیر جناب استاد الهی نژاد برنامه محوری میشه بهش تاکید کرد. از همین جا استفاده کنم، نکته‌ای که جناب استاد الهی نژاد فرمودن و تکمیله‌ای داشتن بر راهبردها، اتفاقا من به اون راهبردها توجه داشتم، منتها چون بحث در واقع برنامه محوری بوده، اونا چون مسائل بودن مثل ترویج فرهنگ مهدویت، مثل معرفت افزایی، دیگه در همون جامعه سازی در واقع میشه اونها رو مد نظر قرار داد. خود جامعه سازی اصلا یه پروژه خیلی مفصلی میتونه باشه. راجع به زمین سازی هم اینجا نمیخواستم عرض بکنم که حتما انقلاب اسلامی با این راهبردها میگه که ما به ظهور حتما دست پیدا خواهیم کرد، که جناب استاد سلیمیان به حق به این نکته اشاره فرمودن. میخواستیم بگیم که در واقع با این راهبردها و با این بقول جناب استاد آقای دکتر کارگر، با این برنامه ها میتونه اون آمادگی ایجاد بشه. ببینید خود حضرت آقا هم در اون بیانیه گام دوم همین تعبیر رو دارن. ایشون میفرمایند که گام دوم انقلاب را به آرمان بزرگش که ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما هست نزدیک خواهد کرد. نکته سوم این که زبان فارسی رو که بنده اشاره کردم، نمیخواستم بگم حتما زبان این تمدن اسلامی زبان فارسی باشه. میخواستم عرض کنم که چون انقلاب اسلامی خواستگاهش زبان فارسی هست، از این جهت با این خواستگاه میتونه این رو گسترش بده، وگرنه اون که فرمایش جناب علی کاملا متینه، قطعا زبان اسلام زبان عربی هست، قطعا اون که شکی در این نیست. در هر صورت خیلی استفاده کردم، انشالله که نکاتی که سروران فرمودن من همه رو یادداشت کردم. در تکمیله این بحث و در تنظیم یک مقاله انشالله ازش استفاده خواهم برد. از دبیر محترم جلسه، از همه اساتید محترم سروران ارجمند، از برادران همکاری های بین المللی در واقع دفتر هم پژوهشگاه هم تشکر و تقدیر میکنم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.